بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عصر بخیر عرض می کنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، اتفاق همکارانم هم در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. امروز هم با موضوعی دیگر، بررسی دیپلماسی دولت 13 از همسایه‌گرایی تا حضور در ائتلاف‌های بین‌المللی. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. علاوه بر اون شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هم در اختیار شماست، 162. ابتدا بخشی رو بشنویم، بعد با میهمانان برنامه آشنا خواهید شد.
بررسی 2 سیاست خارجی دولت 13 دستاوردهای اثرگذار مهمی را به دست می‌دهد. تکیه بر توان داخلی و درون‌زاد، عدم اتکای صرف به غرب و تلاش برای متوازن سازی سیاست خارجی با افزایش ارتباطات با جهان شرق، حضور در ائتلاف‌های بین‌المللی، افزایش توجه به همسایگان و تقویت منطقه گرایی، پل زدن عمل گرایانه بین دیپلماسی و میدان، توجه به مثلث سگانه حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی، مقابله با سیاست انزواسازی دشمنان غربی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و غیره از جمله اقدامات دولت مستقر در عرصه دیپلماسی است. نتیجه این فرایند را می توان از توفیقات در مبارزه با بیماری کرونا گرفته تا افزایش تراز تجاری کشور، پیوستن به بریکس و شانگهای، از سرگیری روابط با دولت‌های جنوبی خلیج فارس، استقلال بخشی به دیپلماسی کشور در برابر غربی‌ها و در نهایت پیشبرد برنامه‌های اداری کشور با تأکید بر توان درون‌زاد داخلی از نمودهای این رویکرد سیاست خارجی است. 2 سیاست خارجی کشور نشان می‌دهد که کنشگری در روابط بین‌الملل و تعامل عزتمند با همه اعضای جامعه بین‌المللی موجب تقویت مواضع سیاست خارجی کشور از غرب آسیا تا اوراسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و سایر اقطاب جهان شده و این فرایند مسیری راهبردی فراروی کشور باعث نموده است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش محوری پاسخ داده می شود که سیاست خارجی دولت 13 در 2 گذشته واجد چه دستاوردهایی بوده است و مهمترین شاخصهای دیپلماسی کنونی کشور چیست؟
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. با افتخار گفتگوی سیاسی یک شنبه شما شهریور ماه 1402 رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع دیپلماسی دولت 13 از همسایه‌گرایی تا حضور در ائتلاف‌های بین‌المللی. همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم، میهمانان حضوری و تلفنی داریم که به اتفاق این بزرگواران موضوع رو بررسی خواهیم کرد. در استدیوی برنامه میزبان جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، دیپلمات ارشد کشورمون هستیم. جناب زهره‌وند، روز شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه. استفاده میکنم از فرصت، هفته دولت رو هم تبریک میگم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. و در سمت دیگر استودیو هم میزبان جناب آقای دکتر محمد جلیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سازمانهای بین المللی هستیم. جناب جلیلی روز شما بخیر باشه، شما هم خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم حاجی پور و جناب دکتر زهره‌وند بزرگوار. البته اصلاحی میکنم، من پژوهشگر سیاسی هستم و بیشتر حوزه مسائل ایران مشغول هستم، در بخش سازمان ها نیستم، اما مطالعات و فعالیت های روابط بین المللی داشتم.
خیلی متشکرم، ممنون که اصلاح فرمودید. اما به صورت تلفنی هم میهمانی رو داریم که به محض برقراری ارتباط حتما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند معرفی خواهم کرد. اما بریم به سراغ بحث، اون هم با جناب آقای دکتر زهره‌وند. آقای دکتر، میخوام که جناب علی برای اینکه بحث رو بتونیم آغاز بکنیم یک تبیینی بفرمایید و بررسی و واکاوی بفرمایید سیاست خارجی دولت 13 رو در 2 سالی که بر سر کار بودن، و موضوع بحثمون هم بحث متوازن سازی سیاست خارجی هستش که دولت 13 به دست گرفته.
بله، در حوزه سیاست خارجی، خب به نظر من دولت 13 هم از جنبه روی کردی و هم از جنبه نحوه تعامل و به اصطلاح حرکت به سمت ایجاد توازن یک اختلاف و تفاوت معنیداری با دولت قبل داره و من این رو بسیار از این منظر مثبت میدونم و این قابل در واقع ذکر هست. یعنی یک این که خب یه تعریفی هست همیشه از سیاست خارجی، میگن که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است. خب این معناش این میشه که در واقع شما میبایستی متوجه میدان باشی، چون قرار هست که شما تهدیدات و فرصتها رو در میدانهای بیرون از مرزهای جغرافیای سیاسی رصد بکنی، شناسایی بکنی و اونها رو متناسب با نیازهای برنامه های داخلیتون در واقع احسا کنید، مدیریت کنید، مهار کنید، خونسا کنید و یا فرصت ها رو به اصطلاح شکار کنید و منتقل کنید به داخل. یعنی اینکه دیپلماسی در میدان تعریف میشه. این بزرگترین به اعتقاد من نگاهی است که دولت 13 داشته و با این در واقع شاخص داره حرکت میکنه که این خودش گام مهمی است. حالا بعد مرحله بعدیش دستاوردهاست که اون رو باید جدا بحثش رو کرد. این در چارچوب روی کرده. نکته دیگری که باز ما اینجا داشتیم این که دولت تلاش کرد که در واقع تا حد ممکن از شرطی شدن افکار عمومی و اقتصاد نسبت به آنچه که در از گذشته به ارث رسیده و تحت عنوان برجام اجتناب کنه. این هم به نظر من حرکت بسیار مهمی بود و تلاش کردن. و در همین ارتباط یک دستاورد دیگری رو که میشه بهش اشاره کرد این بود که برجام که به اعتقاد من همواره عرض کردم یک پروژه بود نه یک توافق. دولت توانست فقط این رو به عنوان یک توافق صرف هسته‌ای و نه برجام های 2, 3, 4 این رو روش بیسته و اگر هم مذاکرات انجام شد و بالا پایین زیاد هم داشت، اون طرف مقابل هم ابتکار عمل داشت و تلاش داشت که از مسیر مذاکرات هسته‌ای باز پلی بزنه به اون اهدافی که میتونست برجام رو تکمیل بکنه، یعنی در نهایت مصلوب کردن ایران. این رو در واقع دولت اجازه نداد و تیم مذاکره کننده به اعتقاد من این هوشمندی رو داشت به خاطر اینکه در این روی کرد به مسئله نگاه میکرد. و بعد یه دستاورد دیگری این بود که طرف مقابل رو کرد مکنونات خودش رو و عملا الان داره اعلام میکنه از نظر ما برجام مرده، ما برجام خارج نشدیم، طرف مقابل خارج شد، اونها بودن که دنبال احیای برجام بودن علی الظاهر، اما اینو در واقع رو نمی کردن. هنر دیپلمات و دیپلماسی اینه که بتونه لایه‌هایی که دیده نمیشه، لایه‌های پنهان رو رو کنه. حالا لایه‌های رو که تو اخبار سرچ می‌کنید هست.
بله.
اینم به اعتقاد من یه دستاورد خوبی بود، بدون اینکه ما هم تا همین الان هم بخوایم انکار کنیم و بگیم که انظر ما برجام مرده، نه، هر بخواستم ما آماده ایم برای مذاکره، چون کار دیپلماسی مذاکره است. مهم این که طرف مقابله که باید رو بکنه و نشون بده. نکته بعدی این بود که خب این را مشخص کرد دولت که در واقع طرف مقابل از پیگیری احیای برجام، نه احیای اون بلکه خریدن زمان و منفعل نگه داشتن دستگاه سیاست خارجی و کلن دولت و افکار عمومی است. این رو هم به اعتقاد من با سیاست تعامل با محیط پیرامونی و همسایگان و فرصت‌های خوبی هم که فراهم شد و دولت هم به خوبی ازش استفاده کرد و در اون مسیر حرکت کرد، این عضویت در شانگهای و عضویت در بریکس، اینا هم در واقع گامی بود باز در همین ارتباط. مجموعه رو که نگاه میکنیم، من از جنبه روی کردی و جهتگیری کلی دولت در حوزه سیاست خارجی میام مثبت میبینم عملکرد رو و تفاوت معنیدار، کاری که باید دولت قبل میکرد و من همواره برام سوال بوده و یک دولت ملی این کارو نمیکرد که ناکردن، و دولت 13 هم در تراز مطالبات انقلاب و در واقع سیاست کلی نظام که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن و همواره برش تاکید دارن تو اون راستا حرکت کرد. این جهتگیری جهتگیری مثبتیه و قطعا میتونه برای ما آورده داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب جلیلی. میخوام که شما بفرمایید در خصوص سیاست خارجی که دولت 13 هم در پیش گرفته، اینکه چقدر تونسته دیپلماسی ایران رو از گروگان تصمیمات غربی خارج بکنه.
خب من اجازه میخوام که مباحثم رو در سه بخش عرض بکنم خدمتتون. بخش اول مربوط میشه به تقریبا دستاوردهای دولت در عرصه سیاست خارجی و بعد میخوام بپردازم به چالش‌ها و مشکلاتی که ما گرفتارش هستیم در عرصه دیپلماسی خارجی کشور و دولت 13 هم در اون مسئله و در اون نظام مسائل همچنان دست به گریبان مشکلاتی است که دولت‌های قبل بودن. خب اگر ما بخوایم به دستاوردهای دولت فعلی در عرصه سیاست خارجی بپردازیم، در حقیقت اتفاق مبرزی که افتاده تغییر ریلی است که در نوع نگاه به حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در اذهان راهبران سیاست خارجی در دولت 13 هم وجود داره. اون تغییر ریل در حقیقت تقلیل راهبرد مذاکره با غرب و مذاکره با امریکا به یک تاکتیک. ما قبلا مذاکره رو طبق فرمایش جناب آقای دکتر ظریف به یک جایی رسیدیم که هر گونه توافقی رو بهتر از عدم توافق می‌دیدیم. این که ما هر گونه توافق رو بهتر از عدم توافق ببینیم تنها در موسمی اتفاق می‌افته که آنقدر مشکلات داخلی کشور و آنقدر منافع ملی و ابزارهای تقابل در دیپلماسی خارجی تضعیف شده باشه که کشور صرفاً بخواد به یک توافق صرف برسه فارغ از محتوا و توازن منافعی که طرفین دارن ارجاع میدن. خب این اتفاق فقط در زمان ژاپن 1945 بعد از جوانی که بمب‌های امریکایی بر هیروشیما و ناگازاکی فرود اومدن فقط افتاد. یعنی این ادبیات منفعلانه در رویارویی با کشورهای رقیب تنها در اون موسم بود که اتفاق افتاده بود. خب دولت وقت آمد و این بازی رو به هم زد. یعنی به جای اینکه تمام تخم مرغ‌های خودش رو بچینه در سبد غربی‌ها و منوط بکنه شرایط کشور رو به تصمیمات سیاست خارجی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، آمد و شروع کرد ائتلاف خودش رو گسترش داد به دامنه شرق، به غرب افریقا، به آمریکای لاتین و سیاست همسایگانی. تجارت رو افزایش داد، سعی کرد که داخل شوراها و سازمانهای بین‌المللی بشه، فعالیت بیشتری در اکو داشته باشه، بخواد آن اتفاق ناتمام 15 ساله سازمان همکاری های شانگهای رو به نتیجه برسونه که حالا از طریق رایزنی با 6-7 کشور این کار رو سعی کرد تسریع ببخشه و در بریکس هم به عنوان یک سازوکار بیشتر اقتصادی به عنوان تقابل با دلار تلاش کرد که بتونه جزو اون 6 کشوری باشه که اضافه میشن به بریکس، علارغم اینکه 23 کشور درخواست داده بودن، یعنی بتونه برای خودش یک راهبردی معین بکنه، بتونه منافع ملی رو در اذهان بین الملل و در نگاه روس‌ها، چینی‌ها، هندی‌ها، افریقای جنوبی و بریزیلی‌ها به اونجا برسونه که بتونه جزء اون 6 کشوری باشه که در سال آینده انشالله ملحق میشن به بریکس. خب این در حقیقت نوع نگاه دولت بود، بیش از اون که در دست دولت ابزارهای جدیدی اومده باشه، نوع مواجهش برای صیانت از منافع ملی متفاوت بود. اینکه همه چیز رو گره بزنه به خوشامد طرف غربی، به تأیید طرف غربی از مسائل هسته‌ای گرفته تا موضوعاتی که غیر مرتبط به صورت مستقیم مرتبط نبودن با مسئله هسته‌ای، از جمله FATF، پالرمو، سند BC و غیره. این در حقیقت نوع مواجهه دولت غرب در عرصه سیاست خارجی بود که به نوعی ما رو رسونده بود به جایی که اعتراضات داخلی نسبت به عدم اکت مناسب سیاسی دولت در زمینه همسایگان، چون عربستان هم به اونجا برسه که یک عده‌ای نتونن تحمل بکنن اقدامات عربستان رو و دست به اون کاری بزنن که خب هزینه های زیادی برای ما ایجاد کرد و قطع روابط دیپلماتیک ما با عربستان منجر شد. یعنی دولت شاید اگر بخوایم بررسی بکنیم نتونیم بی تقصیر بدونیم رفتار سیاست خارجی ایران رو در قبال همسایگان. خب این سیاست برهم زده شد. ما امروز شاهد این هستیم که از دستاوردهای دولت اگر بخوایم بگیم، اقتصاد تجاری همسایگانی دو برابر شده. ظرفیت 300 میلیارد دلاری که وجود داره حداقل 10% این استفاده شده و رو به افزایش. از طرفی در بحبوحه اغتشاشات داخلی ما شاهد این بودیم که دولت تونست رشد اقتصادی رو به 4% برسونه، در صورتی که در 11 سال گذشته این روی نیم یا حد اکثر یک مونده بود و همین باعث شد که همین افزایش فعالیت تجاری و دیپلماسی که پی گرفته شد، که آقای رئیسی حدود 18 سفر یعنی 19 سفر به 18 کشور داشتن در این دو سال و تونستن که در سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو یک رویکرد جدید ایجاد بکنن، یک نقطه عطفی ایجاد بکنن، این زمینه‌ای به دست داد که ما روابطمون رو با مصر احیا بکنیم، روابطمون رو با عربستان احیا بکنیم، مخاطراتی که با بحرین پیش اومده بود رو رفع بکنیم، مخاطراتی که با ترکمنستان پیش اومده بود رو رفع بکنیم، تهدید امنیتی از حوزه آذربایجان رو دفع بکنیم، مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شده بود به واسطه تغییر دولت و روی کار آمدن طالبان بتونیم اون رو تا حد زیادی کنترل بکنیم، اقلیم کردستان رو بتونیم سازماندهی بکنیم و بتونیم نفوذ امریکایی‌ها در سوریه و لبنان و عراق رو تا حد زیادی پیش ببریم. البته بعد از شهادت سردار سپهبد سلیمانی دچار مشکلاتی هست، ولی کار از دایره خارج نشده و همون روال قبلی با قوت داره پیگیری میشه. در عرصه امنیت، در عرصه تجارت ما تونستیم توانمندی هامون افزایش بدیم. اون اتفاقی که در دولت فعلی افتاد که در دولت‌های گذشته وجود نداشت تغییر نگاه بود. اگر من بخوام ذکر بکنم به عنوان دستاورد دولت فعلی در این دو سال میتونم این نکته رو بگم، اما یک چالش ها و مشکلاتی هم میمونه که در بخش بعدی خدمتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. جناب زهره بعد در خصوص تغییر نگاه دولت 13 هم شما فرمودید در خصوص رویکردهایی که دست گرفتن و بخشی هم اشاره فرمودید به موضوع دستاوردهایی که دولت 13 هم داشته، حالا به خصوص شما یک نگاه ویژه تری رو به موضوع برجام داشتید. من میخوام که از یک بعد دیگری به موضوع نگاه بفرمایید شما و تحلیل بفرمایید، اون هم از نگاه به شرقی که در دولت 13 هم اتفاق افتاده و موضوعی که در واقع بهش میگن یک ائتلاف گرایی که در دولت 13 در سیاست خارجیش اتفاق افتاده. چقدر این توافق هایی که انجام شده مثل حال شانگهای و اخیراً پنج شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، بریکس که ما پیوستیم بهش، چقدر توی تقویت مواضع سیاسی و اقتصادی ایران تأثیر گذار بوده؟
بله، ببینید جنبه تأثیر گذاریش در موقعیت ما که شکی نمیشه کرد، چون به هر حال شما به عنوان کشوری که 44 سال تحت تحریم. آمریکایی‌ها هم همواره تلاش داشتن که این نظام تحریمی رو علیه ما حفظ بکنن و بر موضوع تحمیل انزوا به ایران همواره مانور میدادن و میدن. خب من همیشه اعتقادم این بوده که تحریم برای ما یک فرصت تهدید نیست. ما میتونیم از طریق تحریم نقاط آسیب پذیر خودمون رو در واقع کشف بکنیم و ظرفیت هایی که داریم و منابع محدودمون رو روی اون نقاط ضعفی که دشمن متمرکز شده ما مستقر بشیم و کار بکنیم. خب الانم که این مسئله بیشتر هم آشکار شده، منطقی مرتب در ورود ما به این توافقنامه ها و پیمان های منطقه‌ای خب دو سر داره. ببین یه سرش ماییم، یه سرش اونایی که اون بره. این نیست که من رفتم اراده کردم رفتم تو، چون میخوایم یه تحلیل کارشناسی دقیق بدیم.
بله.
تعریف همینجوری زیاد صحیح نیست. مهم اینه که این تغییر روی کرد رو که ما در ذات دولت و در رأسش جناب آقای رئیسی داریم میبینیم، طرفایی هم که اونور هستن و فرض کن شانگهای رو دارن مدیریت میکنن، روسیه، چین، هند، اینها هم اینجا سفارتخونه دارن، اینا هم اینجا با ما در تعاملن. و نکته دیگری که هست این که ما از یک طرف داریم منافع فرضی خودمون رو در این بخش از جهان میبینیم و میخوایم با ورود به این عرصه اونها رو در واقع تقویت کنیم، طرف مقابلم در همین موقعیت ما منافعی رو میبینه که ایران این گونه میتواند به موقعیت اونها کمک کنه. مثلا استراتژی یک جبهه یک کمربند. ببینید بدون ایران تمام موقعیتی که چین داره به هواست. بنابراین اینجا چین ایران رو از این زاویه داره نگاه میکنه. دولت قبل آقای شی جین پینگ میاد اینجا و با بی احترامی باش برخورد میشه، ایشون میذاره میره. بالاخره یه قدر قدرت از جنبه اقتصادی، از جنبه سیاسی، عضو شورای امنیت و کشور هسته‌ای با 1.4 میلیارد جمعیت. دیگه چینو که دیگه کشوریه که الان بخش عمده از اقتصاد آمریکا الان لینک شده و متکی است به تعامل با چین.
بله.
لذا وقتی این رو میبینه خب ایشون بر میگرده و بنابراین اگر دولت قبل خودش هم میکشت نمیتونست به شانگهای وارد شد. بریکس که دیگه جای خود داره. اما شما نگاه میکنید وقتی این اتفاق میفته و مطالعه میکنه اخبار از داخل ایران میره به بیرون، ده ها پرسنل و دیپلمات و کارشناس دارن، تحلیلگر دارن، گزارشی که میریم میگن این دولت با دولت قبل کاملا متفاوت و قرار داره که رو همون خط گذشته خودش مثل دولت نهم و دهم و قبل‌ترش شاید تو اون مسیر حرکت بکنه، یعنی بره به سمت رویکردهای انقلاب. بنابراین این میشه پوان. نکته دیگری که باز داریم این که ایران از جنبه ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی برای طرفایی که در تعامل با ما هستن مثل چین، مثل روسیه، یک قدرته. شاید ما از نظر اقتصادی عددی نیستیم توی اقتصاد جهانی. 25% جی دی پی جهان رو ما به خودمون اختصاص میدیم، یعنی میتونم پاپ کنم بذارم کنار. اما ایران چیه؟ ایران قدر قدرته، یعنی میتواند موقعیت ژئوپلیتیکی ماست که برای طرف چینی، برای طرف روسی و کسانی که میخوان تو منطقه بازی کنن، ایران میدونن تاثیرگذاره و تعیین کننده است. ایران این گونه و ایران به گونه‌ای که امریکایی‌ها میخوان کاملا دو مسیر متفاوت میشه. این وزن و وزانت موجب میشه که طرف مقابل به ما چیکار کنه، به سمت ما بیاد. و به همین خاطر شما میبینید در شانگهای از ما در واقع استقبال میشه. یه زمان یادم حتی دولت تاجیکستان هم، چون اینجا میدونی که چه در شانگهای چه در بریکس رأی گیری به صورت اجماست، یعنی مخالف نباید باشه، یکی مخالف باشه اون کشور پذیرفته نمیشه. در اونجا به اجماع همه گفتن ایران وارد شانگهای بشه.
بله.
بس بنابراین میخوام بگم ببینید این گونه داریم میبینیم، چون میخوام برسم به همون نقطه که جناب دکتر جلی هم یه مثل بحثی دارن که حالا مشکلات کجاست، اونها رو باید باز کرد. لذا اینه، یا در بحث بریکس شبی که سران پنج کشور جلسه شون آغاز کردن، خبرنگار بی بی سی داشت میگفتش که تو این نشست بعیده که هیچ عضو جدیدی از جمله مثلا ایران پذیرفته بشه. اینا میخوان تا این حد با نگرانی نشست رو بررسی میکنن. فردا این روز یا نیمه شب آقای رئیسی تشریف میبرن میرن آفریقای جنوبی. قطعا از آفریقای جنوبی اطلاع میدن که اوکی شما تشریف بیار. یعنی در اونجا 5 عضو به اجماع گفتن ایران باید باشه. چرا؟ چون به این ظرفیت اینها باور دارن. حضور چین در خلیج فارس بدون دوستی و رفاقت و همکاری راهبردی با ایران عملیاتی نمیشه. بس بنابراین اینجا چین میتونه چیکار کنه؟ به یک ظرفیت مهم حتی از بُعد ژئوپلیتیکی و یعنی انرژیک میتونه اتکا کنه. چون چالش آینده بین آمریکا و چین خود چینی‌ها میگن قطعیه. خب اگر اتفاق بیفته بین ایران و عربستان کی اولویت داره؟ قطعا ایران، چون من عربستان همواره تو گروه غرب میبینم، یعنی گریزی نداره. بنابراین ایران حتی نسبت به عربستان قطعا تعیین کنه. من میخوام بگم ما باید خودمون رو درست بتونیم ببینیم، درست هم تعریف کنیم، یعنی یه چیزی نگیم که بعد واقعی نباشه دوچار اشتباه محاسبه بشیم، اما بدونیم چه گوهری دستمونه. یعنی نگذاریم که طرف این ما به ازار از ما بگیره و ما وقت نتونیم ازش ما به ازای متناسب رو بگیریم و بعدا فکر نکنیم ما رفتیم این کارو کردیم و این اتفاق افتاد. من میخوام اون روی کرده، من همش دارم تاکید میکنم، جهتگیری کلی دولت در راستای انقلاب و روسیه و چین به عنوان دو کشوری که دنبال چند جانبه گرایی هستن، ایران هم که همواره به عنوان یک کشور مستقل با اراده استراتژیکی جلوی غرب تونسته بیسته و مانع از این بشه که غربی ها تا این حد بیان نفوذ بکنن و ببندن راه چین و روسیه رو. بنابراین میخوام بگم که نقش ایران بسیار کلیدی بوده و هست. و من اینجا بازم عرض میکنم بدون ایران چین تمام آرماناش نابود میشه. یعنی اون چیزی که فرض کن آمریکایی دنبالش هم میگن تغییر در نقش ژئوپلیتیک منطقه، به یه احتمال محال فرضی این اتفاق اگر بیفته همه آرزوهای شی جین پینگ نابود میشه. الان در افغانستان چجوری این بازی رو آمریکایی درست کردن؟ آمریکایی درست کردن، ولی پاکستان اوضاعش به هم ریخته است. این اوضاع رو دارن در مدیریت بحران دنبال نیستن که باز هدف اصلی چین، روسیه و بعد ایرانه. بدون ما چه جایگاه عظیمی رو به برکت خون شهدا داریم؟ ایکس و ایگرگ زهره من اومد و کار ما این کار نکردیم. این محصول 44 سال مقاومته و من متاسفم دولت قبل این بلا رو سر کشور آورد. ما الان خیلی جلوتر از این باید می بودیم. و میخوام بگم یک وضعیت ورشکسته رو به دولت 13 رسیده، اما بدانیم در تحلیل واقع که چه وضعیتی داریم و چه اتفاقا موقعیت خوبی رو ایران الان داره و در دیالوگمون بدهکار نباشیم به چین و یا روسیه که شما مثلا منت گوشه ما رو نه شما نیاز داری به ما و ما بازیگر منطقه بازیگر اثرگذار هستیم. کیکی که در این منطقه داره آماده میشه و آماده شده سهم مناسبش رو باید بگیریم. اینجاست که دیپلماسی میتواند سفره مردم رو از میدان در واقع رونق بده و الا باز ما میمانیم و اونا بردن و ما نشستیم داریم یا از خودمون تعریف میکنیم یا امیدواریم یه اتفاق دیگری بیفته. اینجا ما باید بریم دنبال سازماندهی مناسب برای رسیدن به اون چیزی که منافع امنیت ملی کشور هست. مدل لازمش باز تصحیح نگاه و دقت و عمق نگاه به موضوع است.
خیلی متشکرم. آقای جلی جاب زهروند اشاره فرمودند به یک قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای که حالا شاید در شرایط عامیانه بگیم قراردادها و تفاهم‌نامه‌های دو سرسود، در دیپلماسی بهش میگیم قراردادهای برد برد. این موضوع اشاره فرمودند و اشاره هم کردن به اینکه ما به عنوان ایران چه سودهایی رو میتونیم برای طرفهایی که در بریکس دارن داشته باشیم. من میخوام که شما از نگاه ایران بهش نگاه کنید، چقدر مهم بودش که ما به بریکس بپیوندیم؟
خب در بخش دوم من خواستم خدمتون عرض بکنم که چالش های ما در سیاست خارجی شامل چه مواردی میشه اگر بخوام فهرست وار خدمتون عرض بکنم. یکی از همین چالش ها همونجور که شما فرمودید تعریف مزیت نسبی در اون راه برد مذاکراتی در حقیقت معامله بین المللی هست. وقتی شما مزیت نسبی خودت رو در سازوکار منافع ملی طرف رقیب یا طرف مورد توافق به درستی نشناسی و نقشه راهبردی او رو هم ندانی که دقیقاً او داره در منطقه چه کار میکنه در